اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته اشاره کردیم که عناوین گوناگونی وجود داره، ولی به قول بزرگان ما این عناوین تغایر حیثیتی داره، یعنی در حقیقت به هر اعتباری یک عنوان خاصی بر شخص اطلاق میشه. مفتی اطلاق میشه، قاضی اطلاق میشه، مجتهد اطلاق میشه، فقیه اطلاق میشه، و اینا هر کدوم به خاطر اون حیثیات گوناگونی که دارن. بحث ما الان در باب این است که گفتیم قبل از این که وارد القضا واجب کفایی بشیم، اصلا آیا مشروعیت دارد یا ندارد. ببینید، یکی از شخصیت‌های بزرگی که کتاب نوشته در باب قضا، مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی است. مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی در 1310 فوت کرده و از شاگردان مرحوم شیخ اعظم انصاری بوده. خب خود شیخ اعظم انصاری دو تا کتاب قضا از او باقی، یکی با عنوان کتاب القضا که به قلم خودشه در مجموعه یا آثار مرحوم شیخ انصاری چاپ شده، جلد 26 است. دو جلد کتاب هم از مرحوم شیخ انصاری با عنوان تقریرات شیخ چاپ شده که مرحوم شیخ در فقه کتاب قضا را تدریس کرده و در حقیقت دو جلد تقریرات چاپ شده. دو تا شاگرد مرحوم شیخ اعظم انصاری که مجتهدین اعتراض اول تهران بودند، یکی مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه متوفای 1306 و یکی میرزا محمد حسن آشتیانی، این دو بزرگوار هر دو کتاب القضا دارند و اتفاقا مفصل ترین کتاب‌های قضا هم کتاب القضای دو بزرگواره. کتاب القضای مرحوم مولا علی کنی را بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده در 5 مجله. کتاب القضای مرحوم آقای آشتیانی رحمت الله علیه را در قم چاپ شده در 3 مجله. خب طبع حجری این دو کتاب ها موجوده. ببینید، مرحوم آقای آشتیانی رحمت الله علیه این مدخل را باز کرده که آیا قضا مشروعیت دارد یا ندارد. یک کتابی که الان در دسترس من هست که دوستان را با این کتاب آشنا کنم، این کتاب را بستان کتاب چاپ کرده به نام محاضرات فی القضا. محاضرات فی القضا تألیف آیت الله شیخ علی کریمی جهرمی است که ایشون حاصل درس های کتاب تدریس قضا بوده و نوشتن و به عنوان محاضرات فی القضا چاپ شد. اتفاقا ایشون هم این مدخل را آورده که آیا اصلا اصل قضا مشروعیت دارد یا ندارد، که ما بیم بحث کنیم که حالا در خارج واقع شده یا واقع نشده. به هر حال البته در السنه موجوده که میگن عدل و شیدن علا امکان شی وقوع او هست دیگه. وقتی که ما در خارج احتیاج به قاضی داریم، ببینیم قاضی واقع شده و در حقیقت ما وجود داره، پس اینا چیزهای ضروری است در واقع. ولی در این حال بزرگان ما فرمودن اصل ثبوت قضا و مشروعیتش فی الجمله از چیزهایی است که اشکالی درش نیست. یعنی اصل بحث کتاب القضا و قاضی شدن یک چیزی است که درش اشکالی وجود نداره و درش شبهی وجود نداره، و ادله اربعه مثل کتاب، سنت، اجماع، عقل دلالت داره. و مرحوم آشتیانی یک نکته دیگه اضافه میکنه، میفرمان یه ضروریاته، یعنی ضرورت وجود داره. ایشون فرموده بل لا یبعد دعوة ضرورة علی، در هر دولتی در هر ملتی باید قضات باشه. ما یک روز اشاره کردیم، گفتیم که در تاریخ جاهلیت عرب آقای بزرگوار عراقی کتابی نوشته به نام المفصل فی تاریخ الاسلام، فی تاریخ العرب قبل الاسلام، 10 مجلده، منشورات رزی این کتاب را چاپ کرده. اونجا اگر دوستان مراجعه کنن، اصلا یک فصلی در باب تاریخ جاهلیت دارن که در میان جاهلیت هم شخصیت‌های بزرگی به عنوان قضات بودن و اینا حکم می‌کردن. گفتیم این جمله البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این قبل از اسلام هم بوده که پیامبر اکرم در واقع اون رو تکرار کردن و اون بزرگان قضات عرب این کلمه رو انجام میدادن، وقتی که مردم با هم نزاع میکردن پیش یک بزرگترهایی میرفتن، حالا اسمشو بذاریم قاضی تحکیم یا بذاریم کسانی که به کم کم در بین مردم به دقت، به عقلانیت، به تطبیق مصادیق معروف و مشهور شدن. شما ملاحظه بفرمایید ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم یک آیه را چند بار تا الان خوندیم که این دلالت میکنه بر اینکه قضاوت بین مردم هست و لفظی که قرآن به کار میبره کلمه حکمه. کلمه قضاوت را قرآن در مورد قضاوتی که ما الان دنبالش هستیم به کار نبرده. قرآن قضا را که به کار برده در مورد کسی که به شهادت رسیده و جانش تمام شده. مگر نگفتیم یکی از معانی قضا در حقیقت این است که یعنی کار را حیاتش تمام شد. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. البته بارها عرض کردیم همه بزرگان فرمودند تمام مصادیقی که بالاتر از ده مصداق برای کلمه قضا ذکر کردن برمیگرده به یک معنا و اون اتقان امر و حکم امر و فصل و جدایی هست. ولی در قرآن لفظ قضا برای این معنای فوت به کار رفته، شهادت به کار رفته. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. سحره موسی، سحره فرعون، وقتی که فرعون در بالاخره در مقابله موسی قرار گرفت و گفت که باید یوم الزینه در مقابل هم اظهار قدرت کنیم، اونجا سحره وقتی که شکست خوردن به موسی ایمان آوردن، آمنا به رب موسی فالقی السحره تو ساجدین، اینا افتادن رو زمین و سجده کردن و گفتن آمنا به رب موسی و هارون، ایمان آوردیم به رب. بعد فرعون گفت که آیا شما ایمان آوردید به پروردگار موسی و هارون؟ لا اسلبن نکن فی جذوع النخل، شما را بر شاخه های خرما آویزون میکنم و اعدام میکنم. بعد اون سحره چی گفتن؟ سحره جملهشون این بود فقض ما انتقاف، حکم کن هر چی را که میخوای حکم کنی. ببینید فقضه، این فقضه در اینجا آیا به معنی حکمه یا نه؟ یعنی جانمون را بستان، حتمی کن کار را، اعدام کن ما را اون چرا. اگر به معنای حکم باشه، قضا به معنای حکم در قرآن استعمال شده. اگر توجیه دیگری داشته باشیم که بعضی ها دارن، نه، قضا اونی که در قرآن استعمال شده واژه حکمه. ببینید آیه شریفه گوناگونی داره برام، آیات شریفه. پس بنابراین میتونیم بگیم که ماده قضا هم در قرآن استعمال شده، اون عبارت فقض ما انتقاف. البته اونجا به معنای قضاوت قاضی نیست، به معنای ظلم و تعدی و تجاوز. در واقع عرض کردم اینکه اون آیه را بعضی مفسرین اصرار دارن که قضا در قرآن به معنای قضاوت استعمال نشد. ولی آیات شریفه‌ای که حکم درش آمده، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس، ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، پس بین مردم حکم کن بالحق و لا تتبع الهوا، هوا را پیروی نکن فیضلک عن سبیل الله، تو را از راه خدا گم میکنه، برمیگردانه، گمراه میکنه. این آیه شریفه ممکنه به آقایون بعد استعمال استفاده کردن که بر وجوب قضا هم دلالت میکنه. بعد کسی اشکال میکنه که این آیه که مال حضرت داووده چطور به درد ما میخوره؟ اینجا سمو مطلبی که شیخ حسن انصاری روش اصرار داره که احکام ادیان گذشته هم درباره ما استصحاب میشه. استصحاب ادیان گذشته کلی دین نسخ شده ولی جزئیات هر دین های گذشته نسخ نشده، ولذا ما استصحاب میکنیم بقای قضاوت را، بقای حکم حاکم را که قاضی تعیین بشه و قاضی قضاوت بکنه در واقع. بله اینم از این. خب ببینید آیه شریفه دیگه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند امر میکنه شما را که امانات را به اهلش برگردانید. و اذا حکمتم بین الناس، وقتی که حکم کردید بین مردم یعنی قضاوت کردید، ان تحکموا بالعدل، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو، یعنی بر شماست به ان تحکمو بالعدل، ان الله نعم ما یعظکم، خداوند چه خوب شما را تو موعظه می کند، ان الله کان سمیعا بصیرا. این دعایه. آیه سوم را ملاحظه بفرمایید، انا انزلنا الیک الکتاب، خطاب به پیغمبر اکرم می فرماید، ما به سوی تو کتاب را فرستادیم بالحق، لتحکم بین الناس، تا حکم کنی بین مردم، به ما اراک الله، به اون چه که خداوند به تو نمایانده، ولا تکن للخائبین خصیما، برای کسانی که مضرن، مضرن خصیم نباش. خصیم در اینجا به معنی حامی و حمایتگر. دوستان خصیم بر وزن فعیل صفت مشبهه، صفت مشبهه مثل خصم، منطقه خصم توجه داشته باشید، لفظی است که مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث یکسانه. خصم یعنی مخاصم، یعنی دشمن، جمعش میاد خصام و هو علد الخصام. اما خصیم از ازداده، یعنی هم به معنای دشمن میاد، کسی که مخاصمت داره، و هم به معنای محامی، حمایت کننده. به پیغمبر اکرم میفرماید ولا تکن للخائبین، یعنی برای اون کسانی که معیوسن، ظلالن. خائبین از ماده خیبه، خیبه خواب الوافدون علی غیرک، خوابه یعنی خیبه، یعنی معیوسن اون کسانی که بر غیر تو وارد شدن. در اون دعای تعقیبات معروف و مشهور میخوانیم ولا تکن للخائبین خمسیما، یعنی حامی اونها نباش. خب ببینید این آیات شریفه به صراحت دلالت میکند که حکم بین مردم شرعیت داره، یک امر ممنوع محرم حرامی نیست در واقع. خب حکم یعنی چه؟ ما حکم را معنا کردیم فصل خصومات، قطع دعاوی، قطع منازعاتی که بین مردم واقع میشه. ببینید پس بنابراین روشن شد این که خداوند متعال میفرماید فحکم بین الناس، این که خداوند میفرماید اذا حکمت بین الناس ان تحکموا بالعدل، اینا در واقع به صراحت دلالت داره بر این که مراد در اینجا قضاوته و مراد این نیست که پیامبر اکرم حکم کنه و بیان کنه در واقع حکم الله را. این ممکنه بگیم که انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، یعنی حکم خدا را بیان کنی، لتبین للناس. در جای دیگه هم داریم مرحوم محقق رشدی رحمت الله علیه در همون کتاب القضایی که داره که عرض کردیم مفصل ترین کتاب القضا، ایشون میفرماد اینجا روشنه که اینجا در واقع مطلوب همون حکم کردن بین الناسه، یعنی قضاوت. نه اینکه اخبار کنی مردم را و برای مردم توضیح بدید. یا آیه شریفه دیگه خداوند می‌فرماید فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله، اگر نزاع کردید در چیزی ردوه الی الله، در واقع به خداوند متعال برگردونیدش، در واقع به خداوند متعال برگردونیدش، بله و رسول به خود به رسول برگردونیدش. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تأویلا. نگاه کنید فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی برید پیش خداوند متعال، پیش حضرت رسول، تو حضرت رسول حکم کنه. قوله تعالی روایت آیه شریفه دیگر می‌فرماید فلا وربک لا یؤمنون، اینا ایمان ندارن. فلا یعنی نه، این لا در اینجا معنی کلا نه، و بعدش واو قسم میاد، قسم به پروردگاره، برای مبالغه تأکید. این لا در اول آیات که واقع میشه مثل لا اقسمو فلا و ربکه، به قول مرحوم شیخ بهایی در کشکول و ابن هشام در مغنی تصریح میکنه، میگه یک معنای صریح این لا معنای کلایه، کلا اقسمو به هذا البلد، اون اقسمو میشه مثبت، چون لا به معنای کلایه در مقام تأکیده. البته بعضی هم میگن نه لا اینجا به معنای در واقع نفیه، معنی حقیقیشه، بعضی هم گفتن زائدهه. فلا و ربکه کلا، قسم به پروردگارت، لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورن، حتی یحکموک، تا تو را حاکم قرار بدن، یعنی تو را قاضی قرار بدن، تو را جوری قرار بدن که در میان اونها حکم کنی. چرا؟ دلیل بر این که یحکموک در اینجا به معنای در واقع رفع مخاصمه هست، فیما شجر بینها، در اون چی که بین اونها مشاجره شده در واقع. میبینید مشاجره یعنی حرفا تو حرف میره، از ماده شجر میاد، شجر یعنی درختی که شاخه هاش تو هم رفته. شاخه ها وقتی که در هم بر هم میپیچد و تو هم میره، عرب میگه شجر، یعنی درخت. لذا به بوته علف و گیاه و گندم اینا عرب نمیگه شجر. باید حتما یک ساقه بلندی داشته باشه، شاخه هاش در اندرون هم داخل شده باشد و تنیده شده باشد. شجره داریم در قرآن. مشاجره باب مفاعله هم به معنی ثلاثی مجرده، یعنی با هم نزاع بکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، بعد در انفسشون حرجی نباشد. مما قضیت، از اون چه که حکم کردی تو. نگاه کنید اینجا دیگه به صراحت به معنای حکم کردنه. پس این که اگر کسی ادعا بکند که اشاره کردم، در واقع بعضی گفتن قضا به معنای حکم کردن در قرآن استعمال نشده. الان این آیه شریفه دیگه به صراحت قضا به معنای حکم کردنه. حالا در فرض ما انتقاض میتونیم توجیه بکنیم، یا در قضینا مثلا فرض بکنیم توجیه بکنیم، قضینا الی بنی اسرائیل، یا قضینا الی اونجاها به معنای مثلا فهم قضاهن سبع سماواتن. ببینید در مثل اون موارد قضا ممکنه به همون معنای اصلیش، یعنی اتقان امر و حتمی شدن امر و اینا باشه، ولی در این آیه شریفه مما قضیت به معنای قاضی بودنه، در واقع حکم کردنه به معنای قاضی بودنه. پس اصلا نباید ما این بحث را مطرح کنیم که آیا قضا در قرآن به معنای قضاوت آمده یا به معنای قضاوت نیامده، چون ادل و دلیل وقوعشه و این آیه شریفه و توجیهات هم راهی نداره. دلیلش هم اتفاقا سبب نزولی است که در زیل این آیه شریفه است. سبب نزول را اگر دوستان مراجعه کنن، در باب این است که زبیر ابن عوام و یکی از انصار اینا آمدن با هم اختلاف کردن سر یک آبی که از یک جویبار می آمد. زبیر می گفت که باید آب را به منم بدی، او آقا می گفت نه، باید جلوی آب گرفته بشه. سبب نزولی داره. بعد اتفاقا آمدن خدمت پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم به نفع زبیر حکم کرد، یعنی گفت آقا آب رتبه بالاتر مال اویه، او استفاده کنه، اضافی رو برای رتبه های پایین تر و زمین های پایین تر. این داستان از قدیم بوده در جویبارها و رودخانه ها، مثل اصفهانی ها که خیلی وقتا با جاهای دیگه اختلاف میکنن سر رودخانه اصفهان. در فردوس یک رودخانه هست، مرحوم شیخ بهایی از اصفهان آمده و اونجا یک تقسیمی کرده این رودخانه را که عجیبه واقعا. اون متن سندی که وقفنامه این رودخانه وجود داره و شیخ بهایی نوشته، واقعا یکی از اسناد مهم و آثار برجسته مرحوم شیخ بهایی. در همین طور در همون رودخانه اصفهان، اینا آثار شیخ بهاییه که در مقام مهندسیش کار میکرده. ببینید آیه شریفه دیگه هم داریم در واقع، و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، اینا حکم کردن در حرث. اذ نفشت فیهم غنم القوم، گوسفندان یه قومی رفتن، نفشت یعنی نابود کردن مزرعشون را، و کننا لحکمهم شاهدین. و منها قوله تعالی و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله، حکم کن یعنی قضاوت کن. و آیه شریفه دیگه که انحکم بینهم بما انزل الله، آیه شریفه بله مائده 49، انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله، بر حذر باش از اینکه گول بزنن تو را از بعض اون چه که خداوند به سوی تو نازل کرده. پس ببینید ما مجموعه ای از آیات شریفه را خوندیم که این آیات شریفه دلالت میکنه که اصل قضاوت مشروعیت داره. حالا باید بحث کنیم و گفتیم که واژه قضا هم در قرآن به معنای قضاوت استعمال شده که همون آیه شریفه نساء آیه 65 از همه روشن‌تر بود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.